در دفاع از منافع و امنیت آنهاست که توسط دولت ها و به صورت درونزا تولید می شود. اساساً دولت کارخانه قدرت سازی است تا در پناه آن بتواند ملت های ذیل سرزمین های تحت حاکمیت خود را به امنیت، رفاه، آسایش و آینده مورد انتظار برسانند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم بین الملل و قدرت بزرگ منطقه غرب آسیا واجد سطحی مهم از قدرت است که نه تنها میتواند تامین کننده امنیت ملی باشد، بلکه به عنوان بازیگری مهم نیز نقش‌آفرینی نماید. در این عرصه آنچه اهمیت می‌یابد قدرت بازدارندگی است که هم ضامن امنیت و آرامش ملی است و هم موجب افزایش و اقتدار پرستیژ بین المللی می شود. ایران اسلامی اگرچه در آشوبناک‌ترین منطقه جهان قرار گرفته که در آن کشورها به راحتی همدیگر را مورد تجاوز قرار می دهند، تروریست ها چون قارچ تکثیر می شوند و حفظ بقا امری سخت و طاقت فرساست، اما جمهوری اسلامی به مدد توان بازدارندگی خود از قدرت موشکی گرفته تا نیروهای مسلح آماده هر سطحی از تهدیدات سخت را دفع می نماید. این وضعیت ضمن تامین امنیت ملی موجب افزایش عزت در عرصه دیپلماسی نیز می شود، چرا که دیپلماسی ادامه اقتدار ملی و به نمایش گذاشتن قدرت و توان کشور در فراسوی مرز هاست. به هر روی در دنیای بیرحم روابط بین الملل که تلاش برای کسب امنیت و قدرت بسیار رقابت انگیز است، جمهوری اسلامی تا کنون نیز درک نموده است که به مدد توانمندی و بازدارندگی هم میتواند بقای خود را حفظ نماید و هم امنیت و منافع بیشتری کسب نماید. صحنه دیپلماسی نیز برداشت محصول این نوع از اقتدار هاست، وگرنه خود اعتباری خارج از این عرصه ندارد. لذا در منطقه غرب آسیا که آتش و نزاع و خون همواره در جریان است، آنچه ضامن بقا و عزت ملی است توانمندی و اقتدار است و در این منطقه بقا از آهن و خون کسب می شود، نه با لبخندهای دیپلماتیک. بر این اساس نباید راه را بیراه رفت، بلکه بایستی دانست آنچه ضامن افزایش بازدارندگی است تأکید بر توانمندی داخلی، تولیدات بومی و اقتدار نظامی، اقتصادی و سیاسی است و دیپلماسی خود نتیجه نهایی این فرایند است، نه عامل آن.
خب مجدد برگشتیم به استودیو. من مهدی تبریزی، کارشناس و مجری برنامه، باعث افتخاره که امروز در خدمتتون هستم. چند روزی و چند هفته‌ای دچار بیماری کرونا بودیم، الحمدلله سلامتی حاصل شده. میخوام بگم که تمام مخاطبین و عزیزان حتما در رعایت پروتکل‌های اجتماعی تلاششون رو بکنن، بیماری سختیه، مراقب خودتون باشید. در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی 12 آذر 1399. همطور که میدونید یکی از ابتدایی ترین مؤلفه های مهم در روابط بین الملل نقش قدرت ملی کشورها در دفاع از منافع و امنیت آنهاست. یه جوری بخوام بگیم، تعریف بخوام کنیم، خود دیپلماسی رو تقریبا میشه همین عنوانی که خدمتتون کردم، یعنی دولت ها نقش بسزایی دارن، یعنی تعیین کننده ای دارن در ایجاد قدرت ملی و دفاع از منافع و امنیت. امروز میخوام بررسی همین موضوع پردازیم، نقش و توان بازدارندگی دفاعی کشور در امنیت ملی و عزت دیپلماسی. در خدمت مهمانای ارجمندی هستیم. قبل اینکه مهمان رو معرفی کنم، چون نتونستیم هفته پیش در خدمتتون باشیم، مسائل سیاسی روز رو ما بررسی و مطالعه توسط نویسنده اون انجام میشه، میخوام امروز مسائلی که عموما قابلیت بحث داره و دغدغه مردم هست بررسی کنیم. حالا امروز مهمانهای ما مهمانهای ارجمندی هستن، این رو عنوان کردم برای اینکه بدونید بحث مهمی هستش. در خدمت های مهندس شایسته نیا هستیم، مسئول واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین. سلام از من خدمت های شایسته نیا، اگر سلامی هست در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و الله، با انسان خوشحالی از بخوری شما و دعا برای همه بیماران کرونایی و اینکه هموطنان ما با یک پارچگی و رعایت اصول کرونایی تضمین کنن سلامت اجتماعیمون رو.
سلامت باشین، در خدمت جناب آقای دکتر حسین سیاه نوری هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. سلام از من خدمت آقای سیاه نوری، اگر سلامی هست در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله، عرض ارادت و سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، مهمانان گرامیتون، اعضای مهندس برادر بزرگوارمون و همه شنوندگان شما که مخاطبان شما رو تشکیل میدن. همچنین عرض تسلیت و تعزیت و همچنین تبریک دارم به مناسبت شهادت بزرگ مرد عرصه هسته‌ای و موشکیمون آقای دکتر محسن فخری‌زاده، دانشمند برجسته موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، و تعظیم میکنیم به مقام شهید اولین مجموعه نظام اسلامی در معیاری کوچک در جنگل‌های شمال، شهید میرزا کوچکخان جنگلی، که این روزها سال روز شهادت ایشون هست. امیدواریم که خداوند به همه ما و ملت ما عنایت ویژه دارد، ما از این مرحله با معرفت عبور بکنیم و بتوانیم نظام مقدس جمهوری اسلامی را به پیشگاه مولامون آقای امام زمان علیه الصلاة و السلام واصل بکنیم.
تشکر میکنم خدمتتون. خب در خدمت جناب احمد رحیمی هستیم، پژوهشگر و کارشناس مسائل بین الملل. سلام شما رحیم خدمتتون، اگر سلامی هست با مخاطبین ما در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و میهمانان گرامی برنامه و شنوندگان عزیز، و تشکر قدردانی میکنم از مجموعه رادیو گفتگو.
زنده باشین، سلامت باشین. خب پیش از اینکه وارد بحث بشیم، راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون میگم. شماره پیامک برنامه 301035 هستش. شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش. خوشحال میشیم نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو برای ما بفرستید، هم سوالات هم همینطور، سوالاتی که بشه توی برنامه طرح کرد ان شاء الله. خب برگردیم به بحث خودمون در مورد بررسی و تبیین نقش توان بازدارندگی دفاعی کشور در امنیت ملی و عزت دیپلماسی. خب آقای مهندس شایسته‌نیا عزیز، اول برای اینکه وارد بحث بشیم میخوام به صورت عمومی و عامه برامون تبیین بفرمایید بازدارندگی دفاعی اصلا معناش چیه. خود بازدارندگی قبلش برامون یه بررسی بفرمایید، بعدش در مورد بازدارندگی دفاعی برامون صحبت کنید.
خب امر بدیهی و واضحی هست امروز در دنیا که تنازع بقا بین قدرت ها وجود داره. در یک مقطعی کشورها حمله کشورگشایی به هم میکردن، یک کشور رو تسخیر میکردن. خب این اتفاقا منتهی شد به جنگ های جهانی. بعدش آمدن سازوکارهایی درست کردن که در پوشش دیگری دنیا رو تقسیم کنند، بلوک شرق، بلوک غرب، و امروز هم یک قدرت ادعای کدخدایی جهان رو داره و قائل به این هست که همه باید در راستای مفاهیمی که او تعریف کرده حرکت کنند، و هر قدرتی که نخواد این رو بپذیره از همه راه‌ها اون رو تحت فشار قرار میدن و مقابله میکنن.
فرق نمیکنه با قانون جنگل.
بله طبیعی است، بعضی از کشورها پذیرفتن این سازوکار رو.
بله.
اما مردم بزرگی مثل ملت ایران که مبتنی بر یک سابقه تاریخی کهن و درخشان و متکی بر یک فرهنگ بزرگ دینی هستند و نهضت بزرگی انجام دادن در سال 1157 که بتونن تعیین سرنوشت خودشون رو خودشون بکنن، زیر بار این زور نمیرن. یعنی اصولا اگر میخواستن زیر بار این زور برن انقلاب نمیکردن. خب ما میبینیم که یک روز فشارهای این ابرقدرت‌ها بر این ملت کم نشده، نه که از بین نرفته، حتی کم نشده. در گفتگوهای جهانی طبیعتاً دو لایه است، یک لایه ظاهری دیپلماسی هست و یک لایه پنهان قدرتی که پشت سر این دیپلماسی نهفته است. به عبارت دیگر دو تا دیپلمات که میشنن پشت میز گفتگو نگاه میکنن که اگر میخوان چکی بکشن در مقابل همدیگه، تو حساب اینها در کشور خودشون چقدر موجودی دارن. اون دیپلماتی که احساس کنه پشتش خالی هست، طبیعی است که قدرت ایستادگی نداره، اعتماد به نفس نداره و از ابتدا مذاکره اونها مذاکره وادادگی است، از تسلیم هست و دیپلماتی که بدونه که پشت سرش مؤلفه های استحکام و قدرت اجتماعی وجود داره حتما با اعتماد به نفس میره و حتما در گفتگوها امتیاز داده میشه، امتیاز گرفته میشه. اما دیپلماتی که متکی به قدرتی مثل مردم ایران هست راهبرد رو فراموش نمی کنه، در امتیاز دادن از خطوط اصلی عبور نمی کنه، در امتیاز گرفتن سعی می کنه که توازن قابل قبول و منطقی رو دائر کنه. خب این دیپلماسی و گفتگو ظاهرش ظاهر لبخند و دست دادن این هاست که البته حالا از وقتی که دست سردار ما رو قطع کردن دست دادن در دنیا جمع شد دیگه، به هر حال این همین نکته است. به هر حال لبخند و گفتگو و بنشین بلندشو هست، اما اینی که پشت این لبخندها چه هدفی میخواد مستقر بشه
مهمه. یکی از ابعاد
بازدارندگی دفاعیه، بازدارندگی همینه. یعنی وقتی که یک دیپلمات متکی به توان پشتش هست میتونه طرف مقابل رو از اینکه بخواد تهاجم بکنه، امتیاز خواهی اضافی بکنه، متوقف کنه، یعنی اون نگه داره از زیاد خواهی، اون رو از تصور اینکه بخواد تهدید بکنه، همون جمله که آقای دکتر ظریف هم در اون دوره مذاکرات برجام به آقای جان کری گفت که هرگز یک ایرانی رو تهدید نکن، این بر نمیگرده به قدرت فیزیکی مثلا بدنی آقای دکتر ظریف، برمیگرده که این نماینده چه ملتی است، تا کجا عقب نشینی بکنه. قدرت بازدارندگی یعنی قدرتی که طرف مقابل انگیزه زورمداری رو کنار بگذاره و گفتگو در مدار توازن قرار بگیره. این تنها با اقتدار صورت میگیره، یعنی هر کسی که در معادلات اجتماعی هم همینطوره، دو نفر اگر طرف مقابل بدونه که طرفش ضعیف هست حد اکثر امتیاز میخواد و از او عبور میکنه. اصلا نظام جهانی امروز گفتن که دوستان نظام جنگل هست، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام کنونی این دنیا ضعیف پایمال است. پس قوی شدن به معنای زیاد طلبی نیست، به معنای منصرف کردن طرف مقابل از زیاد طلبی است.
بله. خب آیه مهندس شوستنیا، میخوام ببینیم که بازندگی دفاعی اصولا چه کاربردهایی داره، یعنی عموما ما اگر تو این زمینه خودمون رو تقویت کنیم و به یه عرصه‌ای برسیم این چه راهبردهایی داره، چجوری میتونیم تهدیدات رو دفع کنیم؟ یه توضیح در مورد اینا بفرمایید بریم. ببخشید میونه کلامتون دوستان، مهمان های ارجمند، اگر فکر میکنید جایی لازمه که بحث رو تکمیل کنید در حین صحبت، خواهشان بفرمایید که بحث زر چالشی بشه. بفرمایید.
در نظام کنونی قدرت‌های جهانی قدرت دفاعی حرف اول رو فقط برای کشور میزن که تضعیف شده باشه. شما میدید عراق وقتی تضعیف شد حمله نظامی صورت گرفت، لیبی وقتی که تضعیف شد حمله نظامی صورت گرفت. در جایی که طرف مقابل قوی باشه اهرم نظامی آخرین اهرم هست، اهرم های قبل وجود داره، اون اهرم های قبل اهرم هایی است که بتونن اون جامعه رو به ضعف بکشونن که شرایط مستعد بشود برای حمله نظامی.
بله.
خب در این کشور باید بدونیم حتی اگر احتمال حمله نظامی ضعیف باشه به دلیلی که امروز ما به حمله لا مستحکم و مقتدر هستیم، اما این رو هرگز فراموش شده نباید تلقی کنیم. وقتی که نباید تلقی کنیم باید همواره در آمادگی وجود داشت باشیم. این آمادگی چند بخش داره، یک بخشش بخش روحی است.
بله.
که در کشور ما در دفاع مقدس نشون داده شد که مردم با دست خالی به دلیل روحیه متکی بر ایمان و اعتقاد به شهادت وای میسادن، اما طبیعی است بخش دومش متکی بر سلاح و سخت افزاره. قرآن به ما آموزش داده و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیر ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. شما مسلح بشید، تجهیز بشید،
اما نه به منظوری که این اسلحه رو به کار بگیرید، این اسلحه برای اینکه اونا بترسن و اونا حمله نکنن. ما در دکترین نظامی کشورمون از ابتدا گفتیم کشورگشایی هدف ما نیست، اما اجازه نمیدیم کسی بخواد به خاک این سرزمین، به فرهنگ این سرزمین، به آرمانهای سرزمین چشم طمع داشته باشه. این قدرت دفاعی آثار خودش نشون داده. یک روزی دشمن با تانک‌هاش با سرعت 80 کیلومتر و 70 کیلومتر آمد وارد خاک‌های ما شد.
بله.
از روزی که ما اونو به عقب راندیم، قدرت‌های جهانی شما دیدید که به اسم داعش همه متحد شدن در خلیج فارس و رفتن عقب. خیلی علاقمند هستن که ما موشک رو کنار بذاریم، خیلی علاقمند هستن ما پهباد نداشته باشیم، برای که بیان بزنن. شما میبینید یمن در عرصه‌ای که ضعیف هست مثل ضد هوایی راحت بیان میزنن میرن، در عرصه‌ای که قوی هست در نیروی زمینی اونا باختن. شما در هر عرصه‌ای که قوی باشید، موقعیت استراتژیک کشور ما اینه که ما به ساحل‌های آبی وصل هستیم، مرز زمینی داریم.
یمن رو عنوان کردید، حملاتش به آرامکو بی‌نظیر بوده.
حالا عرض می‌کنم اون حملات آفندیه. در پدافندی متاسفانه به دلیلی که ضد هوایی قابل قبول ندارن، اونها هواپیماشون میان راحت می‌زنن میرن. پس هر جا نقطه قوت داشتی طرف مقابل عقب نشینی می‌کنه، هر جا نقطه ضعف داشتی. اصلا شما فرض کنید توی تنیس روی میز، شما اگه طرف مقابلتون نقطه ضعف شما رو پیدا کرد، از همونجا مرتبا میکوبه در کشتی. این فقط در جنگ دفاعی نیست. ما به دلیل داشتن مرزهای وسیع آبی و مرز هوایی و زمینی در هر سه عرصه باید قوی باشیم و عملا به لطف خدا این اتفاق رخ داده. اما ما در استراتژی نظامیمون از ابتدا یک راهبردی تحت فرمایشات مقام معظم رهبری شکل گرفت و اون دکترین دفاع غیر متقارن هست. ما از نقطه قوت خودمون تقویت میشیم، نه از نقطه قوت طرف مقابل. مثلا ما ناوگان هوایی پرقدرت در دستور کارمون نیست، اما ناوگان هوایی نظامی داریم. ما آمدیم در عرصه موشک، آمدیم در عرصه پهباد. امروز ما در عرصه پهباد جز سه کشور اول جهان هستیم. طبیعتاً اگر ما میخواستیم بیایم در عرصه هواپیمای نظامی، به دلیل وابستگی شدید این صنعت به بلوکای شرق و غرب و پرهزینه بودنشون مناسب نبود برای ما. ما در دریا ابتدا رفتیم به سمت قایق‌های تندرو، ناوهای بزرگ اونها در مقابل قدرت تحرک قایق‌های تندرو ما آسیب پذیر بودن. توی فاصله زمانی ما امروز ناوهای اقیانوس پیمای ساخت داخل رو داریم. این دکترین نظامی ما کاملا منعطف هست، یعنی بر اساس شرایطی که به وجود میاد ما تقویت میکنیم خودمون رو. و امروز هم دشمن دیده، شما دیدید وقتی انگلیس ها کشتی تجاری ما رو، کشتی نفتی ما رو گرفتن، ما انقدر اعتماد به نفس داشتیم که کشتی انگلیسی ها رو در خلیج فارس متوقف کنیم.
بله درست.
و موازنه ایجاد بکنیم. ما کشتی انگلیسی ها رو دقیقا مدت ها بعد از که کشتی ما آزاد شد آزادشون کردیم. به تناسب تعداد روزهایی که کشتی ما متوقف بود ما متوقف کردیم. ما این ادبیات رو به عنوان پشتوانه یک فرهنگ مسالمت آمیز و صلح آمیز داریم. ما اصولا نفوذ انقلابمون و توسعه انقلابمون متکی بر آرمان هست، متکی بر فکر هست، متکی بر ایده هایی است که دنیا پسند هست. به همین دلیل به سمت ما رو آوردن. ما قدرت نظامی رو فقط به عنوان پشتوانه میخوایم، اینکه طرف مقابل هوس تهدید ما رو هم نکن.
تشکر میکنم، شستیم خدمتتون. خب در خدمت دکتر سیاه نوری هستیم. آقای دکتر سیاه نوری، میخوام ببینیم که مؤلفه‌های مؤثر بازدارندگی در افزایش اقتدار ملی چیا هست، چجوری میتونیم اینا رو بررسی کنیم؟ یه توضیح اجمالی و تحلیلتون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم از فرمایشات مبسوط برادر بزرگوارمون آقای مهندس. اتفاقا سوال خوبی که من تو ذهنم بود که این رو باید کجا گفت، مؤلفه های اقتدار ملی. وقتی که صحبت میشه از اقتدار ملی، وقتی صحبت میشود از توانمندی دفاعی، بلافاصله اذهان یک میانبری میزنن به مسئله موشک و به مسئله توان نظامی و اینها. ببینید، شاید بشود مثلا مانند عربستان سعودی، موشک، سلاح‌های پیشرفته نظامی و سلاح‌های الکترونیک. شما بدونید الان ارتش عربستان سعودی عده‌ای نداره برای جنگ، اما تسلیحاتی که بهش دادن، جنگ الکترونیک دست برتری که بهش دادن، خب بسیار سلاح‌های پیشرفته‌ای هستش. اما آیا میتونه قدرت بازدارندگی برای خودش ایجاد بکنه یا نه؟ من اومدم این رو یه تقسیم بندی میکنم. ببینید، قدرت بازدارندگی در دنیای امروز، در این تنازع بقا یا تنازع قدرت، که اگر قدرت داشته باشی میمانی و اگر قدرت نداشته باشی دو کار میتونی بکنی: یا برای استکبار نوکری بکنی و او رو برای خود جایگاه خدا بهش بدی، او رو کت خدا بدونی، یا اینکه به اصطلاح اصلا خودت از دایره معادلات سیاسی کاملا خارج بکنی، هیچ کاری نداشته باشی، خونسا که اگرم اینطور باشه بهت کار دارن. یعنی نظام سلطه اگر کسی کاری به جایی نداشته باشه باهاش کار داره،
حداقلش میگه میخواد بهش باج بده،
اصلا سوای اون برای خوش برمیداره، میگه من تو هیچی هم که جلوی من از اندام نکنی، من تو رو برای پیش و مهره های قدرت خودم لازم دارم. در زمانی که دنیا مشغول به رعیتی برای دو ارباب قدرت شرق و غرب بود، یک انفجاری به قول حضرت امام انفجار نوری صورت میگیره و انقلاب اسلامی اتفاق میفته در سال 1979 یا 1957، که این معادلات و این گفتمان استاندارد قدیم رو میشکنه. بله. و موضوع حریت انسانها و استقلال و هویت برتر و کرامت انسانی رو مطرح میکنه، که این خوب ایجاد شکست میکنه در اون ادبیات و در اون فرهنگ نظام سلطه. اینها میان چیکار میکنن؟ شما دیدید و من اصلا خیلی مختصر عبور میکنم چون آقای مهندس فرمودن، میان با یک همچین نظامی از بد و تولد شروع میکنن به این که این نظام رو، این مولود رو از نطفه خفهش کنن و نابودش بکنن. میان کودتاها رو ترتیب میدن و جریانهای مسلح برانداز رو تقویت میکنن.
بله.
و جنگ 8 ساله رو تحمیل میکنن. به دنبالش بعد از این موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌هاشون، از ظرفیت‌های وابستگی‌های عناصر درون نظام به خودشون استفاده میکنن و هر دهه یک فتنه براندازی رو به جامعه ما با پشتیبانی خودشون برنامه ریزی و اجرا میکنن. خب نظام اسلامی ما باید چه کار بکنه؟ باید قدرت بازدارندگی خودش رو در این هجوم هم جهانی و هم منطقه‌ای که نوکران ارباب‌های سلطه هستند، کشورهایی که بعضن اطراف ما هستند، باید خودشو قوی بکنه. من میخوام این رو از اینجا عرض کنم. این یک مقدمه‌ای بود. ببینید، قبل از اینکه بخوایم فکر بکنیم به این که خب ما برای قدرت بازدارندگی بیاییم سلاح رو تقویت بدیم یا دفاع رو، عرض کردم الان نظام عربستان سعودی بیشتر از ما این قدرت رو داره. و نمیتونه در مقابل یمنی که قدرت دفاع خودش نداره از خودش حتی دفاع بکنه. چرا؟ یک مسئله هست، باید برای ایجاد قدرت دفاعی فکر دفاعی وجود داشته باشه، باور دفاع باید وجود داشته باشه، خود باوری باید باشد. از آموزه های قرآن ما هست، وقتی که گفتی لا اله الا الله، اینطور نیست که تو رو رهات کنن. الذين قالوا ان الذين قالوا ربنا الله، تازه شروع میشه دردسرشون. چرا؟ ثم استقاموا، حالا باید مقاومت بکنن در مقابل فشارهایی که بهشون میاد. این فشارهایی که حضورتون عرض کردم بر جامعه ما آمد، هنوز هم جاری هست به وسیله ترورها، به وسیله انفجارها، جنگهای نیابتی که با جمهوری اسلامی میکنن. خب من معتقدم مؤلفه های توانمند سازی و باز توانمند کردن بازدارندگی در مقابل قدرت های استکباری سلطه در عرصه دیپلماسی، اولش ما باید توانمندی داشته باشیم در باور فکری و لزوم ایجاد قدرت دفاعی. یعنی باید مسئولین حکومتی ما قبول داشته باشن، باور داشته باشن که در یک کشوری دارن کار میکنن و دستن در کار رتق و فتق امور هستند که بر مبنای آرمانها، اعتقادها و اندیشه های الهی بنا شده است. یعنی قرار بر این هستش که اینها بر اساس اندیشه حریت الهی و دینی که به اونها داده شده، انتقال عجز و تفکر ترس نداشته باشن به جامعه. باید یک مسئول در حوزه دیپلماسی اول خودش این باور رو داشته باشه که لازم است ایجاد قدرت دفاعی و بازدارنگی داشته باشد. باید اول این رو در ذهن خودش به باور رسیده باشه. دشمن رو وقتی باش مصاحبه میکنن نگه که من آمریکا را دشمن نمیدانم، آمریکا فقط یک مخالف است برای ما. بعد نگاه میکنید که تمام شماره تلفن های اینها با همدیگه مرتبط هستن، در دفتر تلفنشون هست با شیطان بزرگ. شما نگاه میکنید که خدا رو خیلی راحت میذارن کنار، چون باور ندارن قدرت بازدارندگی در مقابل شیطان بزرگ رو، او را شیطان بزرگ نمیدانن، او را مقام الوهیت بهش میدن و کت خدا میدانن برای هنوز جامعه بشریت، چون لزوم بازدارندگی در مقابل او رو قائل نیستن. شما نگاه کنید که فرمایشات حضرت امام، ببینید فقط در فکر را، من حالا میخوام بگم اول فکر و بعد بیان. قرار نیستش که اول ما موشک درست کنیم، اول ما باید فکرمون، اندیشمون، باورمون انقدر احساس اعتماد داشته باشد که ما میتوانیم تا اینکه دشمن رو، نه اینکه حقیر رو بیچاره بشماریم، ولی دشمن رو به اندازه دشمن بودنش بشناسیم و خودمون رو در مقابلش تجهیز و تقویت بکنیم. لازم هم نیست تا قبل از اینکه موشکی، سلاح گرمی و سختی ایجاد بشود ما بگوییم توان بازدارندگی. ببینید حضرت امام معمار کبیر انقلاب اسلامی وقتی میاین بر اساس همین آیهی که حضرتون عرض کردم، آیه 30 سوره فصلت که میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، نترسیدن، محزون نشدن. اینها باورشون این بود که ما میتوانیم، نیامدن برن نسل جوان را انتقال ترس از استکبار بکنن بهشون و بگویند که شما فکر میکنید که میتوانید با آمریکا مبارزه کنید، در صورتی که او با یک موشک تمام سیستم دفاعی شما رو نابود میکنن.
دکتر سیانوری اشاراتون خیلی به جا و کامل بود. حالا میخوام اینو بپرسم، شرایط کنونی ما، کنونی که الان هستیم، سطح ما تو چه جایگاهی هستیم و سطح ما چجوریه و این بازدارندگی که داریم تا چه سطحی از تهدیدات رو میتونه دفع کنه؟
به طور واقعی این که من حضور شما عرض کنم، کاری ندارم حالا ما در این نشست رادیویی هستیم، مخاطبین آیا هستن نیستن، اینا. الان سوال اول شما این هستش که ما در چه سطحی هستیم. به طور واقعی ما در موقعیتی هستیم که مسئولین موظف و در حوزه اجرایی نظام این باور را ندارند، علارغم تمام تلاش ها، علارغم تمام هزینه هایی که با خون داره.
من عرض کنم بخشی از مسئولی،
من گفتم مسئولین اجرایی، مسئولین اجرایی. حالا شما بخشش رو من معرفی بکنید که کی نیست. آنهایی که دست در این کار در حوزه دیپلماسی دارند، شما نگاه کنید که در حوزه دیپلماسی بخشی وجود نداره که خودش رو در مقابل آمریکا قوی بدونه. چرا؟ شما برید کتاب وندی شرمن رو بخونید، چاپ شده، به نام بدون هراس. پشت پرده های مواجهه با عناصر دیپلماتیک ما، عناصر دیپلماسی ما رو مطرح میکنه. چرا باید